صفحه 427. وقتی که آقا محمد خان وارد بند پی شد و خود را به نسبه آزاد یافت، برنامه زندگی عادی خود را تجدید کرد. در بارفروش به مناسبت اینکه محدود بود، نمی توانست برنامه عادی زندگی را تغییر نماید، ولی در بند پی آقا محمد خان زندگی معمولی خیش را که در قسمتی از این سرگذشت از نظر خوانندگان گذشته است پیش گرفت و باز غذای خیش را با ترازو می کشید و هر روز ورزش می کرد برای اینکه نرمی عضلات و استخوان‌های بدن و چالاکی خود را حفظ نماید. یکی از علل ناراحتی آقا محمد خان قاجار در بارفروش این بود که کتاب برای مطالعه نداشت، اما حاجی خان حلال خور بعد از اینکه آقا محمد خان وارد بند پی شد برای او مقداری کتاب فراهم کرد و بعضی از کتاب‌ها را از آشنایان به امانت گرفت و برای آقا محمد خان آورد. میگویند که آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه در بند پی سکونت کرد، در صدد برآمد که تفسیری از قرآن بنویسد و قسمتی از آن را نوشت، ولی امروز آن نوشته موجود نیست. از مردی فاضل چون آقا محمد خان قاجار نوشتن تفسیری بر قرآن بعید نبود، اما چون روحیه جنگی در آن مرد خواجه خیلی قوت داشت، انسان حیرت می کند که چگونه آن مرد سلحشور در صدد برآمد تفسیری بر قرآن بنویسد. اقدام آقا محمد خان قاجار برای نوشتن تفسیری بر قرآن در بند پی آخرین اقدام کتاب نویسی او بود. خواجه قاجار چند بار به فکر افتاد که کتاب بنویسد، ولی از عهده بر نیامد و حتی در مدت طولانی سکونت در شیراز هم کتاب ننوشت و اگر نوشته امروز وجود ندارد. وقتی که آقا محمد خان از شیراز گریخت و خود را به تهران رسانید، حوادث به او مجال نوشتن کتاب را نمی داد. اما در دوره طولانی سکونت در شیراز می توانست کتاب بنویسد و ننوشت و از آن مرد با اراده و با استقامت، آن اهمال در موردی که موافق با ذوق او هم بود بعید می نماید. بعد از خروج آقا محمد خان قاجار از بند پی تا آخرین روز زندگی، دیگر آن مرد فرصتی برای نوشتن کتاب به دست نیاورد، ولی همواره کتاب می‌خواند و در تمام سفرهای جنگی با خود کتاب می‌برد. حاجی خان حلال خور به عبدال خان گفته بود که یک روز بعد از او از بارفروش به راه بیفتد و در بند پی به او ملحق شود تا اینکه آقا محمد خان را به قتل برسانند. در شبی که روز قبل از آن عبدال خان از حاجی خان حلال خور جدا گردید، دچار سردرد شدید شد و از شدت درد نتوانست تا بامداد بخوابد و آن روز هم تا عصر از درد سر نالید و در آغاز شب دوم تب بر او غلبه کرد. محاسا سربازان خود را مأمور نمود که بفهمند آیا آقا محمد خان قاجار را از بارفروش خارج می کنند یا نه. سربازانش به او اطلاع دادند که آقا محمد خان قاجار در حالی که بر تخت روان سوار بود از بارفروش خارج شد. عبدالخان هنگامی که آن گزارش را شنید از تب در التهاب بود و انتظار داشت که تب او قطع شود و روز دیگر به راه بیفتد و خود را به بند پی برساند. اما روز دیگر طوری حال او خراب شد که نتوانست از جا برخیزد. تب وی لحظه قطع نمی شد، به طوری که سربازان کرد که عادت نداشتند به پزشک مراجعه نمایند، به توصیه بارفروش ها برای معاینه فرمانده خود پزشک آوردند. پزشک نبض عبدالخان را گرفت و بعد حدقه چشم های او را معاینه کرد و آنگاه درخواست نمود که لباسش را از تن دور کنند که وی بتواند سینه و پشت بیمار را ببیند و مشاهده نمود که روی سینه و پشت بیمار خالهای کوچک قرمز رنگ مشاهده می شود و نسخه ای نوشت و به اطرافیان عبدالخان داد و هنگامی که می خواست برود در خارج از اتاق مریض به اطراف صوفیان گفت این مرد مبتلا به حسبه شده و حسبه او از نوع حسبه محرقه است و شما تا بتوانید باید به او چیزهای خنک بخورانید و من هم در نسخه خود دوای او را فلوس نوشتم و نسخه مرا به کار ببندید و من هر دو روز یک مرتبه برای دیدن بیمار خواهم آمد. طبیب بار فروشی می دانست که دادن دواهای زیاد برای اینکه مریض به سرعت بهبود یابد ضروری نیست، زیرا مرض حسبه دارای دوره مخصوص است و باید آن دوره بگذرد تا اینکه بیمار بهبود یابد و هر قدر دارو به بیمار بخورانند آن دوره کوتاه نخواهد شد. حاج خان حلال خور در بند پی آماده بود که بعد از ورود عبدال خان وی را دستگیر کند و به زندان بیندازد، ولی عبدال خان در تاریخ مقرر نیامد و بر حاج خان محقق شد که واقعی برای آن مرد اتفاق افتاده که مانع از آمدنش شده، وگرنه عبدال خان مردی نیست که از 8000 تومان که بعد از قتل آقا محمد خان قاجار باید عایدش شود صرف نظر نماید. حاج خان حلال خور که تصمیم داشت آقا محمد خان را از چنگ رضا قلی خان نجات بدهد، بعد از ورود به بندپی متوجه گردید که خواجه قاجار احتیاج به کمک دارد که بتواند رضا قلی خان را مغلوب نماید تا از خطرش ایمن باشد. اگر حاجی خان می توانست آقا محمد خان را به اسفراباد برساند، ممکن بود که پسر ارشد محمد حسن خان اشاقه باش در آنجا قشونی گرد بیاورد. اما در آن موقع رسانیدن آقا محمد خان به اسفراباد برای حاجی خان امکان نداشت، چون رضا قلی خان روی اسفراباد دست انداخته بود. خود حاجی خان هم نمی توانست برای آقا محمد خان قاجار یک قشون بسیج نماید، زیرا مردی کم بضاعت به شمار می آمد و بسیج کردن یک قشون ولو 2000 نفری مستلزم هزینه بود. حاجی خان که خود نمی توانست برای آقا محمد خان قاجار یک قشون بسیج کند و نه او را به اسفراباد برساند، به فکر افتاد که از جعفر قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار که آن موقع در لاهیجان بود کمک بخواهد. آقا محمد خان قاجار غیر از حسین قلی خان جهانسوز شاه که گفتیم به دست ارتوق کشته شد، دارای 7 برادر بود که یکی از آنها در خورد سالی در تهران زندگی را بدرود گفت و جسدش را در حضرت عبدالعظیم دفن کردند، به طوری که شرح آن گذشت. در بین برادران آقا محمد خان قاجار، جعفر قلی خان که در آن موقع در لاهیجان به سر می برد، بیش از دیگران برای آقا محمد خان قاجار قائل به احترام بود. حاجی خان نامه ای نوشت و به دست یکی از خدمه خود داد که به لاهیجان برود و به دست خود جعفر قلی خان بدهد و جواب دریافت نماید و برگردد، و اگر برایش وضعی پیش آمد که بیمه از دست رفتن نامه می رفت، آن را در دهان بگذارد و بجود و بخورد. در آن نامه حاجی خان حلال خور وضع آقا محمد خان و خود را به اختصار به اطلاع جعفر قلی خان رسانید و گفت رضا قلی خان خواهان کشتن آقا محمد خان قاجار نیست، ولی اطرافیانش می کوشند که برادر شما را به قصد برسانند و بدین منظور پول خرج می کنند و به عبدال خان برای این کار پول داده اند و من برای اینکه بتوانم جان برادر شما را حفظ کنم مجبور شدم که به ظاهر با عبدال خان برای قتل آقا محمد خان همدست شوم و 2000 تومان پول دریافت کنم. اینک بیم دارم که آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند و نمی توانم برادر شما را به اسفراباد برسانم و نه در اینجا برای حفظ او یک قشون بسیج کنم، ولی شما می توانید به کمک برادر خود برخیزید که لااقل دشمنانش او را به قتل نرسانند و من منتظر دریافت جواب شما هستم. حاجی خان آن نامه را بدون اطلاع آقا محمد خان قاجار به برادرش در لاهیجان نوشت، چون می دانست اگر آقا محمد خان بفهمد که وی قصد دارد به نام او از جعفر قلی خان استمداد کند مانع خواهد شد، چون عزت نفس به او اجازه نمی دهد از برادر کوچک درخواست مساعدت نماید. حاجی خان هنگامی که نامه را به گماشته خود داد که به لاهیجان ببرد، به او گفت که اگر جعفر قلی خان از تو پرسید برای چه این نامه به خط برادرم نیست و خود او نامه را ننوشته، بگو که حاجی خان فکر کرد که آقا محمد خان قاجار چون برادر بزرگ است نمیتوانست از برادر کوچک درخواست مساعدت نماید و اگر حاجی خان به او میگفت که نامه‌ای برای شما بنویسد نمیپذیرفت و این نامه بدون اطلاع آقا محمد خان قاجار نوشته شده است. وقتی حامل نامه وارد لاهیجان شد و آن را به دست جعفر قلی خان داد و وی نامه را خواند، همان سؤال را از قاصد کرد و همان جواب را شنید. جعفر قلی خان می دانست که برادرش رضا قلی خان بر آقا محمد خان قاجار غلبه کرده، ولی اطلاع نداشت که او را محبوس نموده و مسئله کشتن وی به میان آمده است یا خواهد آمد. جعفر قلی خان قبل از رسیدن آن نامه از رضا قلی خان شکوه داشته، چون از وی خواسته بود که حکومت گیلان را به او بدهد و رضا قلی خان مضایقه کرد و فقط حکومت لاهیجان را به برادر داد و شاید به طوری که گابریل بر انگلیسی نوشته، حاکم جدید گیلان به رضا قلی خان رشوه میداد، اما جعفر قلی خان که میخواست حکومت گیلان را از برادر دریافت کند نمیخواست به او رشوه بدهد. وصول نامه حاجی خان حلال خور جعفر قلی خان را به فکر انداخت که علیه رضا قلی خان برای روی کار آوردن آقا محمد خان قاجار طغیان کند، مشروط بر اینکه بداند چه پاداش خواهد گرفت. ما نمی توانیم در این مورد که برادران قاجار علیه یکدیگر طغیان و دسته‌بندی می کردند جنبه فاجعه این موضوع را به نظر خوانندگان برسانیم، زیرا کسی که بخواهد جنبه فاجعه این موضوع را آشکار و برجسته کند باید نویسنده دراماتیک، یعنی نویسنده نمایش نامه باشد و ما فقط مورخ هستیم. در اینجا باید نیروی تخیل و اسلوب نویسندگی یک نویسنده نمایش نامه نویس چون شکسپیر انگلیسی یا کورنه فرانسوی به کار بیفتد و ما فاقد نیروی تخیل و اسلوب نویسندگی درام هستیم و از ما جز ذکر حوادث همانطور که اتفاق افتاده کار دیگر ساخته نیست. جعفر قلی خان قبل از اینکه اولین قدم را برای کمک به برادر ارشد بردارد می‌خواست بداند که پاداشش چه خواهد بود و آیا آنچه به او می‌دهند ارزش آن را دارد که علیه رضا قلی خان طغیان نماید، چون شوریدن بر رضا قلی خان که آن زمان پادشاه شمال ایران بود خطر داشته و اگر جعفر قلی خان به موفقیت نمی‌رسید کشته می‌شد یا لااقل نابینا می‌گردید. مورخین دوره قاجاریه اقدام جعفر قلی خان را برای کمک به آقا محمد خان قاجار طوری وصف کرده اند که خواننده تصور می نماید جعفر قلی خان فقط برای پیروی از وظیفه وجدانی که یک برادر نسبت به برادر دیگر دارد به کمک آقا محمد خان قاجار برخاست. در صورتی که همین مرد بعد از اینکه رضا قلی خان آقا محمد خان را در بارفروش دستگیر کرد کمکی برای مساعدت به برادر ارشد ننمود، در صورتی که می دانست که وی برادر ارشد می باشد و احترامش بر سایر برادران واجب می باشد. ولی باز می گوییم که نباید مورخین ایرانی را که در دوره قاجاریه راجع به سلسله مزبور تاریخ نوشته اند مورد نکوهش قرار داد، چون آنها برای حفظ جان یا حفظ نان مجبور بودند که تاریخ سلاطین قاجار را طوری بنویسند که مورد قبول زمامداران وقت بشود. ولی واقعیت این است که جعفر قلی خان برای دو چیز آماده شد که به آقا محمد خان کمک نماید، یکی به مناسبت مخالفت با برادر دیگرش رضا قلی خان و دیگری به امید دریافت پاداشی بزرگ. جوابی که جعفر قلی خان برای حاجی خان حلال خور نوشت یک پاسخ مثبت بود و گفت که حاضر است برای کمک به آقا محمد خان قاجار قیام کند و رضا قلی خان را عقب بزند، اما انتظار دارد که بعد از موفقیت آقا محمد خان قاجار حکومت گیلان و مازندران را به او بدهد. اگر جعفرقلی خان می دانست که خواهد توانست به نام خود قیام کند، در صدر بر نمی آمد که به نام آقا محمد خان قاجار مبادرت به شورش نماید. او می فهمید کسی که قصد طغیان دارد و خود را به خطر می اندازد، برای اینکه یک حکومت را به دست بگیرد نباید به اسم دیگری شورش نماید، چون او باید به استقبال خطر برود، اما دیگری از فداکاریش بهره‌مند گردد. اما می دانست که اگر به نام خود قیام کند طرفدار پیدا نخواهد کرد. اگر او به نام خود قیام کند در استراباد عباس قلی بیک عشاقه باش، همان که در پیروزی آقا محمد خان قاجار بعد از فرار از شیراز و رسیدن به تهران نقش مؤثر داشت، از وی طرفداری نخواهد کرد. ولی اگر به نام آقا محمد خان قاجار قیام نماید، عباس قلی بیک از وی طرفداری خواهد کرد. از آن گذشته شورش رضا قلی خان علیه آقا محمد خان قاجار و حبس کردن او مثل شورش پسری بود که علیه پدر قیام نماید، زیرا آقا محمد خان قاجار برادر ارشد محسوب می شد و از آن گذشته بر برادران خود حق حیات داشته و او بود که توانست در دوره سلطنت کریم خان زند با معال اندیشی و حسن تدبیر به طوری که ذکر شد برادران را از مرد برهاند، وگرنه کریم خان زند آنها را می کشت. جعفرقلی خان می توانست با بزرگ کردن جنبه معصومیت آقا محمد خان قاجار در انظار عموم و بزرگ کردن گناه رضا قلی خان طرفداران زیاد برای مساعدت به آقا محمد خان پیدا کند. جواب جعفرقلی خان خطاب حاجی خان حلال خور مثبت بود، اما در نامه نوشت برای اینکه وی اقدام کند باید خط آقا محمد خان قاجار را ببیند و نامه دیگر که به او نوشته می شود به خط آقا محمد خان باشد، تا اینکه اطمینان حاصل نماید که برادرش درخواست او را پذیرفته و حاضر است که از مساعدت وی بهره‌مند شود. حاجی خان حلال خور نامه حاکم لاهیجان را به آقا محمد خان نشان داد و در آن موقع خواجه قاجار مطلع شد که حاجی خان برای نجات او از جعفرقلی خان استمداد کرده است. چون جعفرقلی خان نوشته بود که برای کمک به آقا محمد خان قاجار آماده است، خواجه قاجار به حاجی خان ایراد نگرفت که چرا از برادرش کمک خواسته و نامه‌ای به خط خود برای جعفرقلی خان نوشت و در آن گفت: مازندران منطقه است که تا چندی باید تحت نظر مستقیم خود من اداره بشود، ولی حاضرم که حکومت گیلان و تالش را به شما بدهم و اهمیت آن دو حکومت خیلی کمتر از اهمیت گیلان و مازندران نیست. بعد آقا محمد خان نوشت که اگر بتوانید مصطفی قلی خان را به استراباد بفرستید تا اینکه در آنجا برای ما سرباز جمع آوری نماید و از عباس قلی بیک بخواهد که به ما کمک کند. مصطفی قلی خان یکی دیگر از برادران آقا محمد خان قاجار بود و جعفرقلی خان حاکم لاهیجان به توصیه آقا محمد خان قاجار عمل کرد و مصطفی قلی خان را به استراباد فرستاد و مسافرت آن مرد استراباد سبب سوء ظن رضا قلی خان نشد، زیرا نمی توانست پیش بینی کند که برادرش به استراباد می رود تا اینکه علیه او توطئه نماید. در آن موقع که سال 1780 میلادی مطابق با سال 1195 هجری قمری بود، برادران آقا محمد خان بعد از قیام حاکم لاهیجان دو دسته شدند و سه برادر به اسم جعفر قلی خان حاکم لاهیجان و مصطفی قلی خان و مرتضی قلی خان به طرفداری از آقا محمد خان برخواستند و لذا در جبهه طرفدار آقا محمد خان چهار برادر وجود داشتند. جعفرقلی خان بعد از اینکه از آقا محمد خان قول گرفت که حکومت گیلان و تالش را به او بدهد، برادرش مصطفی قلی خان را فراخواند و به او گفت: رئیس خانواده ما آقا محمد خان قاجار است و گرچه مردی خواجه می باشد، ولی تو می دانی با کفایت و دانشمند به شمار می آید و در علم تاریخ نظیر ندارد و هیچ فقیه در ایران نیست که بتواند در جدل بر او غلبه کند. اگر برادر بزرگ ما خواجه است، در عوض دارای صفاتی می باشد که در مردان دیگر نیست و یکی از صفات بزرگش این است که چشم طمع به ناموس دیگران نمی دوزد. رضا قلی خان این مرد برجسته را به دلیل اینکه خواجه است از سلطنت برکنار کرد. تو می دانی که آقا محمد خان در این واقعه غافلگیر شد، وگرنه رضا قلی خان نمی توانست مردی مثل برادر بزرگ ما را از سلطنت برکنار کند. این ظلمی بزرگ است که رئیس دودمان ما از سلطنت برکنار شود و رضا قلی خان که به اندازه یک دهم او لیاقت ندارد بر تخت سلطنت بنشیند و پادشاه ایران شود و من تصمیم گرفتم که با کمک تو و برادر دیگرمان مرتضی قلی خان رئیس دودمان خودمان را بر تخت بنشانم. مصطفی قلی خان گفت: آیا قصد داری با رضا قلی خان بجنگی؟ حاکم لاهیجان جواب داد: بلی، لیکن نه به تنهایی، بلکه با کمک رؤسای طائفه خودمان. به همین جهت از تو تقاضا می کنم که به استراباد بروی و با عباس قلی بیک عشاقباش مذاکره کنی و از او بخواهی که رؤسای عشاقباش را وادار نماید که مردان خود را مسلح کنند و به راه بیفتند و خود را به مازندران برسانند و من هم هر اندازه بتوانم سرباز بسیج می کنم و وارد مازندران می شوم. و اگر من و عباس قلی خان در یک موقع وارد مازندران شویم و به رضا قلی خان حمله نماییم، او شکست خواهد خورد. مصطفی قلی خان گفت: من از لحاظ اصول با تو موافق هستم، چون به فرض اینکه برادر ارشد ما آقا محمد خان به مناسبت اینکه خواجه است مستوجب سلطنت نباشد، رضا قلی خان نباید پادشاه شود و پادشاهی در درجه اول حق تو و در درجه دوم حق من و در درجه سوم حق مرتضی قلی خان می باشد، زیرا بعد از آقا محمد خان برادر ارشد ما تو هستی و آنگاه من و بعد مرتضی قلی خان و رضا قلی خان که امروز سلطنت را غصب کرده از حیث سن برادر پنجم است. جعفر قلی خان گفت: پس تو هم مثل من عقیده داری که رضا قلی خان شایسته سلطنت نیست؟ مصطفی قلی خان جواب داد: گفتم که من از لحاظ اصول با تو موافق هستم و عقیده دارم تا وقتی برادر اول و بعد از او برادران دوم و سوم و چهارم هستند، برادر پنجم حق سلطنت ندارد. اما یک عیب بزرگ در برادر ارشد ما هست که تمام صفات خوب او را تحت شعاع قرار داده و به منزله پرده‌ای شده که صفات نیکوی برادر ما را مستور کرده و مردم فقط آن پرده را می‌بینند و صفات نیکوی او را مشاهده نمی‌کنند. جعفر قلی خان پرسید: آن عیب چیست؟ مصطفی قلی خان گفت: عیب آقا محمد خان خصت اوست و اگر مرد هزار صفت خوب داشته باشد و فقط یک صفت بد به شکل خصت و ممسک بودن، همین یک صفت بد هزار صفت نیکوی او را می‌پوشاند و هیچ کس آن صفات پسندیده را نمی‌بیند. اگر یک سوداگر لعیم باشد، مردم زیاد از او متنفر نمی شوند، ولی هرگاه یک سلطان لعیم شود، خیلی تولید نفرت می نماید، برای اینکه از واجبات مقام سلطنت داشتن سخاوت می باشد، و برادر ارشد ما به قدر ممسک است که نان خود را با ترازو می کشد. جعفر قلی خان مثل برادرش نمی دانست آقا محمد خان قاجار برای چه غذای خود را می کشد، یعنی از علت بهداشتی آن بی اطلاع بود. او و دیگران یقین داشتند که توزین غذا از طرف آقا محمد خان از لئامت اوست و لذا هیچ کس از وی نمی پرسید که برای چه غذای خود را می کشد، چون می فهمیدند که توهین است. جعفر قلی خان گفت: آقا محمد خان در زندگی خصوصی خود لعیم است و به طوری که می دانی تا روزی که پادشاه بود مستمری کارکنان دیوان و صاحب منصبان و سربازان را به طور مرتب می پرداخته و دیده شده که گاهی نیز به این و آن انعام می داد، در صورتی که در 6 سال آخر سلطنت نادرشاه کسی ندید و نشنید که وی انعام داده باشد و برادر ما نسبت به نادرشاه در سنوات آخر سلطنت او مردی است با سخاوت. ما در این سرگذر چند بار به مسئله لئامت آقا محمد خان قاجار برخورده ایم و باز برخواهیم خورد. آقا محمد خان قاجار صرف جویی را از مادرش به ارث برد، اما لعیم نبود و صرف جویی با لئامت فرق دارد. آقا محمد خان طرفدار انضباط بود و میخواست که هر چیزی مطیع نظم باشد و از جمله صرف قضا. اما بعضی اطرافیان او نمی توانستند خود را مطیع انضباط نمایند و شکم پرست بودند و آقا محمد خان قاجار آنها را از شکم پرستی برحذر می کرد و آنها می گفتند چون آقا محمد خان لعیم است نمی خواهد ما غذای فراوان بخوریم. در دربار آقا محمد خان قاجار غذا به اندازه کافی صرف می شد و کسی گرسنه نمی ماند، ولی بعد از وی در دوره سلطنت فتح‌علی شاه به مناسبت اینکه وی مردی اکول بود پرخوری در دربار معمول شد و آنگاه در دوره سلطنت ناصرالدین شاه به مناسبت اینکه پادشاه ایران دارای اشتهای زیاد بود پرخوری نه فقط برای کسب لذت از غذا خوردن متداول گردید، بلکه نوعی از هنر شد و بارها مسابقه پرخوری بین افراد ترتیب دادند. باری مصطفی قلی خان موافقت کرد که به استراباد برود و از عباس قلی بیک که عشاقه باش بخواهد که هرچه زودتر برای کمک به آقا محمد خان قاجار سران طائفه عشاقه باش را به حرکت درآورد و به سوی مازندران به راه بیفتد. جعفر قلی خان نامه‌ای هم به عباس قلی بیک که عشاقه باش نوشت و برای اینکه رو تشویق نماید که زودتر با سران طائفه به سوی مازندران به راه بیفتد چند بیت از اشعار شاهنامه فردوسی را بدین مضمون در نامه خود نوشت و این اشعار از قسمتی از شاهنامه گرفته شده که مربوط است به مسافرت کیکاووس پادشاه ایران به مازندران. چو فردا برایت خور از خاوران، براییم یک سر به مازندران. همه بندگانیم و فرمان پذیر، خداوند شمشیر و کوپال و تیر. که دست بد از شاه کوتاه باد، زمین و زمانش نکوخواه باد. همه جان فدای شهنشه کنیم، یکی رزم شاهانه را ده کنیم. در این اشعار منظور جعفر قلی خان از شاه و شهنشاه آقا محمد خان قاجار بود و با استناد به اشعار شاهنامه می‌خواست بگوید که به مازندران می‌رویم تا آقا محمد خان قاجار را نجات بدهیم. بعد از اینکه مصطفی قلی خان به سوی استراباد به راه افتاد، حاکم لاهیجان در صدد برآمد به اندازه توانایی خود نیرو گرد بیاورد و برادر دیگرش مرتضی قلی خان را فرمانده قشون کرد. مرتضی قلی خان هم مثل مصطفی قلی خان تصدیق کرد که تا آقا محمد خان و برادران دیگر که از رضا قلی خان بزرگتر هستند وجود دارند، سلطنت به رضا قلی خان نمی رسد و ناگزیر باید او را از سلطنت برکنار کرد و آقا محمد خان را که مردی است لایق و دانشمند بر تخت نشانید. مرتضی قلی خان می دانست که اگر جعفر قلی خان در صدد برایت بر تخت بنشیند در استراباد با وی موافقت نخواهند کرد، ولی اگر بدانند که او قصد دارد آقا محمد خان را بر تخت بنشاند موافقت خواهند کرد و عباس قلی بیک عشاقه باش سران طائفه را به حرکت در خواهد آورد. جعفر قلی خان به برادرش که فرمانده قشون او بود گفت: همانطور که رضا قلی خان آقا محمد خان را غافلگیر کرد، وگرنه محال بود مردی چون برادر ارشد ما از رضا قلی خان شکست بخورد. ما هم باید رضا قلی خان را غافلگیر کنیم و اگر بفهمد که ما قصد داریم به وی حمله نماییم پیش دستی خواهد نمود و به ما حمله خواهد کرد و چون ما اینک تنها هستیم و از استراباد هنوز برای کمک به ما به راه نیفتاده اند شکست خواهیم خورد و رضا قلی خان ما را خواهد کشت یا کور خواهد کرد. ما نباید طوری قشون خود را جمع‌آوری نماییم که رضا قلی خان در بارفروش از کارهای ما مطلع شود. مرتضی قلی خان گفت: ما می توانیم کارهای خود را از نظر رضا قلی خان پنهان بداریم، ولی کارهای استراباد از نظر او پنهان نخواهد ماند، زیرا دائم به استراباد رابطه دارد و خواهد فهمید که عباس قلی بیگ از سران طایفه ما می‌خواهد که برای کمک به آقا محمد خان به راه بیفتد. جعفر قلی خان گفت من به مصطفی قلی خان سپردم که در استراباد شهرت بدهد که سران طایفه می‌خواهند برای کمک به رضا قلی خان در قبال زندیه به مازندران بیایند و رضا قلی خان که می‌داند باید با زندیه بجنگد از این خبر خوشحال خواهد شد. در واقع خطر علی مراد خان زند برای قاجاریه همچنان وجود داشته و در هر موقع ممکن بود که آن مرد مبادرت به حمله به مازندران و گیلان و استراباد کند تا آن مناطق را که جزو قلمرو به حکومت قاجاریه بود منضم به قلمرو به حکومت خود نماید. علی مراد خان زند شکست تنگه عباس آباد را فراموش نکرده بود و انتظار فرصت مقتضی را برای تجدید حمله داشت. رضا قلی خان که می دانست علی مراد خان زند مردی با کفایت است از حمله اش بیم داشت و به طور حتم داوطلب شدن سران طایفه اشاق باش را برای کمک به وی با مسرت می پذیرفت.